اما صحبت بکنم با جناب آقای دکتر احمد شاکری عزیز، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر فرهنگی. درود بر شما.
سلام، روزتون بخیر باشه. من هم خدمت شنوندگان عزیز جنابعالی و مهمان محترم برنامه هم عرض سلام و روز بخیر دارم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای دکتر شاکری، درباره کتاب الکترونیک و نشر الکترونیک میخوایم صحبت بکنیم. ابتدا یه تعریف داشته باشیم، اصلا ببینیم درباره چی داریم صحبت میکنیم. وقتی میگیم کتاب الکترونیک، درباره چی حرف میزنیم؟
خدمتتون عرض کنم که گستره مفهومی به نام حالا کتاب الکترونیک یا نشر الکترونیک بسیار وسیع هستش. ما وقتی راجع به نشر الکترونیک صحبت میکنیم، یکی از حوزه هایی که اون رو در بر میگیره غالبا کتاب الکترونیکی هست، همون کتاب صوتی که شما در صحبتتون به شنوندگان عزیز عرض کردیم. غالبا جانمایه محتوای الکترونیکی فضای سایبر هستش که در فضای مجاز یا همون فضایی که حالا امروز به فضای سایبری معروف هستش، بیشتر کتاب‌ها از دنیای حالا به قول معروف پیپرلس یا بدون کاغذ دیگه به سمتی داره هدایت میشه که در اون خوانندگان بیشتری بتوانن در گستره بیشتری به کتاب دسترسی داشته باشن. حالا اگر ما نشر رو در لغت به معنای پراکندن و گستراندن چیزی فرض بکنیم، گستره شمول اون فراتر از توزیع و عرضه هستش. بنابراین نشر الکترونیک یکی از راه‌هایی هست که ما بتونیم یک اثر فرهنگی رو که کتاب یا اثر هنری هم شاملش میشه، بتونیم در یک گستره وسیع به مخاطبین خودش عرضه بکنیم.
خب حالا یه خود ساده تر صحبت بکنیم دیگه. الان کتاب منتشر میشه مثلا در 50 نسخه، خیلی غم انگیزه البته، ولی کتابای خوبی هستن که توی 50 نسخه، 20 نسخه کمتر بیشتر منتشر میشن. یا حالا فکر بکنید در بهترین شرایط کتاب 1000 نسخه، 2000 نسخه، 3 بار، 4 بار، 10 بار هم تجدید چاپ بشه، باز در مقایسه با مخاطب انبوه کتابخوان، یعنی مخاطبی که قابلیت کتابخوانی رو داره و ضروری است که کتاب بخونه، حالا چه میخونه چه نمیخونه، این تعداد و شمارگان خیلی محدوده. ولی اگر یک جایی همین کتاب رو توی فضای مجازی بارگذاری بکنیم و امکان دسترسیش فراهم بشه برای این میلیون ها مخاطب، دیگه در واقع از اون شمارگان محدود هم عبور کردیم، از مسئله کاغذ هم عبور کردیم، از گرانی کاغذ هم عبور کردیم، از دردسر چاپ و حتی مجوز هم عبور کردیم. یعنی خیلی ها معتقدن که الان من کتابم به هر دلیل اگر نخوام مجوز بگیره، این رو بارگذاری میکنم یه جایی توی وبگاهی و امکان دسترسی بهش رو هم فراهم میکنم. این امکان ایجاد میشه برای میلیون ها نفر، یعنی بیشمار افراد که بتونن از کتاب شما بهره بگیرن یا حالا به هر شکلی استفاده بکنن. این رو میفرمایید که یک تماس بیشتری با مخاطبان انبوه برقرار کرده؟
قطعا همینطور هست. ببینید، شما وقتی به تعداد هر کاربری میتونید کتاب رو به دستش برسونید، به همون اندازه هم محتوایی که در اختیارش قرار میدید بیشتر دیده میشه، بیشتر خونده میشه، بیشتر مورد بررسی قرار میگیره. من کاملا با شما موافق هستم، اما به هر حال همین هم یک آدابی داره. ما الان راجع به کتاب کاغذی با هم صحبت میکردیم.
بله.
شما فرمودید با شمارگان محدود، با وضعیت محدود. البته برای منی که دلبستگی خاصی به حالا کتاب کاغذی دارم، یه مقداری سخت راجع به نشر الکترونیک صحبت کنم، ولی اگر بخوام راجع به این مسئله خیلی دقیق‌تر بهتون عرض بکنم، این هستش که به هر حال بخشی از اون آداب قوانینی هست که بر این فضا مترتب هست و خب قوانین ترمیمی که موجود هست، آقای دکتر آقایی خیلی بهتر از من میدونن چون بیشتر قوانین تقنینی در این حوزه در زمان مدیریت ایشون تدوین، یعنی پیشنویس‌های مرتبط در زمان مدیریت ایشون تدوین شد و خیلی راحت‌تر میتونن راجع به این مسئله صحبت کنن. اما به همون میزان که شما اثر رو در معرض دید نویسنده یا مخاطب قرار میدید، به همون میزان هم از بحثی به نام حقوق مؤلف دارید گذر میکنید.
یعنی
شاید نویسنده مؤلف یا مصنف یک اثر یک جایی به یک نتیجه میرسه که از حقوق خودش هم بگذره و این رو در شمارگان وسیع منتشر بکنه، اون بحث یک بحث دیگه ای هستش. و ولی خب نکته ای که ما الان داریم صحبت میکنیم این هستش که بله، در دنیایی که الان در روزگاری که الان مشکل کاغذ هست، مشخصا در اقلیمی که ما الان داریم صحبت میکنیم، در کشورمون همینطور بحث کاغذی که از بحث‌های روز مبتلا به هست، نشر الکترونیکی که از راه‌های جایگزین بسیار بسیار کم هزینه، پرسود و البته ممکنه ابهامات خاص خودش رو هم داشته باشه.
من یاد چون این مسئله حقوقی رو مطرح کردین در مورد کتاب الکترونیک و نشر الکترونیک، یاد یه عکسی افتادم همین چند روز پیش، میدیدم تو فضای مجازی درباره یکی از کشورهای همسایه و یک راهروی بود از کتاب فروشی ها که اینها کتاب های انباری خودشون رو در واقع بیرون و در اختیار گذاشته بودن با این شعار که هیچ کس دزدی نمی کنه، یعنی که دزدها کتاب نمیخونن و کتابخونها هم دزدی نمیکنن، بنابراین اینا محفوظ میمونه. شما که اشاره میکردین به اینکه باید این آداب رو نگه داریم، من یاد این جمله افتادم، یعنی اگر واقعا ما با کتابخانهای واقعی روبرو باشیم که اینا اهل دستبرد نیستن، مگر اینکه بی اطلاع باشه. مثلا یک کسی الان فرض بکنید، من میدونم میشناسم افرادی رو که پی دی اف برخی از این کتابها رو تهیه میکنن، توی فضای مجازی جستجو میکنن، خیلی هم ساده است، یا یه سی دی ساده‌ای رو تهیه میکنن و بیش از 500 هزار کتاب رو توی اون میتونن، یا یک دیویدی رو مثلا بگیرن هزاران کتاب رو در اختیار داشته باشن. واقعا الان از جنبه های شرعی میدونید که خیلی ها این رو بی اشکال میبینن، خیلی از علما و مراجع میگوین که این اصلا یک نوع نشر دانشه و محدودیتی خیلی قائل نمیشن برای این قبیل تکثیرها، ولی برخی هم به لحاظ قانونی جدیتر نگاه میکنن، به لحاظ حقوقی دیدگاه های دیگری دارن و معتقدن که به هر روی این دسترنج یک نویسنده، یک هنرمنده و باید بهش احترام گذاشته بشه و قانون هم از این حمایت میکنه. اما واقعا در شرایط فعلی اقتصادی کشور چقدر انتظار دارین که مردمی که علاقه به کتاب دارن، پول خرید کتاب ندارن، به این قانون احترام بذارن؟
در بخش اول صحبت شما، خب آقای دکتر آقایی مسئول جایی به نام صیانت از آثار فرهنگی بودن، ایشون خیلی دقیق‌تر میتونن برای شما همین توضیح رو بدم که مثلا نفس حضور این عبارت صیانت به چه معنایی هستش. اما در مورد اینکه خب مسائل اقتصاد نشر رو ما میخواییم مطرح بکنیم، بعد اقتصاد نشر در کشور ما دچار مشکلات عدیده است. یکی از اون مشکلات این هستش که قیمت کتاب با توجه به نوسانات موجود بر بازار کاغذ روزانه داره تغییر میکنه و این تغییر قیمت ممکن هست باعث این بشه که افت شمارگان داشته باشیم، در همون میزان کتاب کمتر دیده بشه، در همون میزان نویسندهی که سالیانی از عمرش رو در یک فضایی، در یک آرامشی و در تنهایی خاص خودش اثر رو خلق کرده، وقتی اثرش دیده نشه ممکنه دچار سرخوردگی های خاصی بشه و و مسائل حالا جامعه شناختی، روان شناختی و مسائل مختلفی که میتونیم ما بررسی بکنیم از زوایای مختلف. من فکر میکنم که ما در وضعیت حاضر ناگزیر هستیم که، یعنی گریزی نداریم بر این که به سمت نشر الکترونیک با قوت و قدرت بیشتری پیش بریم و همزمان بتونیم این قوانین، قواعد، آداب رو هم رعایت بکنیم جوری که به نحوی این بازی که تعریف میشه بازی برد برد باشه. به هر حال توی شرایطی که ما زبانمون و ادبیاتمون در دنیا دچار شرایط بسیار محجوری هستش،
همینطور
و خیلی هم اونطور که باید نهادهایی که باید فعالیت بکنن فعالیت خودشون رو انجام نمیدن، چاره این جز
نهادها
ببینید نهادهای مختلفی هستن که از گسترش زبان ادبیات فارسی وظیفه ارگانیک و سازمانی بر عهده دارند تا نهادهایی که به صورت داوطلبانه این رو انجام میدن.
کدوم ها رو میفرمایید وظیفه‌شون رو انجام نمیدن؟
ببینید خیلی نهادهای مختلفی هستن، اگه من بخوام شروع بکنم میتونم از دانشگاه شروع بکنم برای بلی. شما بلی. مثال بزنم، شاید خیلی نکته‌ای که بیشتر در میان فضای ادبی ما هست این است که دانشگاه بیشتر به جای اینکه به خلق ادبی و خلاقیت ادبی کمک بکنه، شاید بیشتر به مرگ ادبی کمک میکنه. یعنی دانشجویان ما، پژوهشگران ما غالبا نویسندگان خوبی از کار در نمیان، ولی کسانی که در فضای خلاقه و فضای آزاد هستن نویسندگان خوبی از کار در میان. حالا این نسبیت داره این نکته ای که من خدمتتون دارم عرض می کنم.
درست.
اما ما میتونیم به سمتی پیش بریم که ادبیاتمون، زبانمون در این پروسه جهانی شدن به خوبی دیده بشه. و ناگزیر هستیم که به سمت نشر الکترونیک پیش بریم که پیش رفتیم. من اگر بخوام براتون مثال بزنم، به هر حال در نمایشگاه‌های کتاب مختلف دنیا بخش‌هایی از نشر الکترونیک ایران هم حضور پیدا می‌کنن، کتاب‌ها رو عرضه می‌کنن، در حد توان خودشون سعی می‌کنن که حقوق مؤلف رو هم محترم بشمارن.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر شاکری عزیز.